أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث در این بود که آیا ما دلیلی داریم برای این فرهنگی که الان حاکم در جهان اسلام برای چند همسری، دلیلی بر این مطلب داریم یا نداریم. مستند اول تو این مسائل قرآن بر مبانی خود بنده که محوریت برای آیات قرآنی است، لذا ما با همین مبنا شروع کردیم. لااقل به حسب فهم بنده از آیه سوم سوره نساء ثابت نشد که میتواند این آیه مستند این فرهنگی که الان هست باشه. خیلی بزرگان به همین آیه استناد کردن. این صاحب جواهر در جلد 29، جلد 29، این چاپ قدیمی که بنده دارم، این چاپ‌های جدید رو من نمیدونم در کجاست، ولیکن در کتاب النکاح صفحه 35، کتاب النکاح جریان الاحکام الاربعه فی النکاح، یعنی وجوب و استحباب و کراهت و حرمت، اونجا ایشون میفرمایند و بل یستحب الزیاده علی الواحده. از مستحبات چیا؟ چند همسری باشه. مع الحاجتی قطعا، اگر احتیاج داره. حالا کن بل چی میگه؟ بل بدون الحاجه علی الاقوى. همین فرهنگی که الان در جامعه اسلامی هست که اساسا ربطی به احتیاج و مشکل اجتماعی و ابدا، آقا خوشتون میاد برید چیکار کنید؟ بگیرید. تموش. شرطی هم داره یا نداره؟ آقا امکانات مادی داری یا نداری؟ میگه خدا رزاق. آقا والله شما با این خانواده اولتون با یه بچه یا دو بچه الان شما نمیتونید اداره کنید، آخر یه خانواده دیگر با چهار تا بچه دیگر، یه خانواده سوم با هفتا. میگه آقا چقدر سخت میگیرید شما. قضیه هم چی؟ با اینکه یه قضیه فردی هم شخصی نیست، یه قضیه چیه؟ چیه آقا جون؟ جامعه است، مشکل اجتماعی است، مشکل جامعه است. بل و بدونها علی الاقوى. دلیلش هم چی آقا؟ فانکحوا ما طاب لكم من النساء. میگم مستند این فرهنگ این آیه است برای همین. اینم صاحب جواره، چون میگه فانکحوا ما طاب لكم من النساء فان اقل مراتب الامر. چون آیه امر داره، حالا چرا واجب نمیگه؟ میگه اقلهاش مستحبه، فعلا امکان داره واجبم باشا، توکل به خدا کنید و آقا برید. حقم نداره اون خانومم بیچاره بگه آقا آقا میخواید شما همسر دومی انتخاب کنید پس چی؟ ما را طلاق بده. میگه نه آقا، تو همینطور میمونی تا آخر عمرت. شما میرید به مرجع تقلیدت، میگه آقا ابتلیت فل چی آقا؟ تصبره. یه همین فرهنگیه که حاکم هست. فإن أقل مراتب الأمر الندب وفيه بحث إن شاء الله ده. بس ببینید آقایون، استناد آقایون برای چند همسری لا أقل و استحباب آن مستندشون کجاست؟ آیه سوم سوره نساء، که با اون بیاناتی که در این 13 جلسه بیان شد که تقریبا بنده برای بنده ثابت نشده که این مستند. پس از نظر قرآنی ما مستندی برای چند همسریم به طور اطلاق داریم یا نداریم آقایون؟ نداریم. این دلیل اول. دلیل دوم، من میخواستم اینجا رو بحث خاتمه بدم، ولیکن رفقا هم زنگ زدن هم نوشتن که تا اینجا رسیدیم، حالا ادله دیگر رفقا آقایون رو هم چی بگید. حالا دو سه جلسه هم امکان داره، دو جلسه بیشتر نمیخوام، ولیکن میخوام قضیه ناقص نمونه. دلیل دوم، نصوص روایی، روایات. چون بعضی ها میگن آقا روایات رو چیکار میکنه؟ خب روایات ما داریم. اگر یادتون باشه دیروز ما اهل تسنن را گفتیم چی دارن آقا؟ یک روایت. لها طرق متعدده و کلها به تعبیر ابن عبدالبر کلها چی آقا؟ معلوله. حالا اگرم کسی میخواد این رو تصحیح کنه، نتیجتا فقط چی داره؟ یک روایت معتبر داره، ولی بیشتر از این نیست. حالا بیایم در شیعه. ایشون آقا در وسائل شیعه، حر عاملی جلد بیستم، مؤسسه آل البیت جلد بیستم، با کتاب النکاح باب 140 از کتاب النکاح، باب استحباب کثرت الزواجات، که این از اغلاط و اخطاء شائعه است. آقا لا يقال للانثى زوجه بل يقال للذكر والانثى زوج. همون اصطلاحی که شما در زبان فارسی این رم دارید، هم به مرد میگن همسر، هم به خانم، به زن میگن چی؟ همسر. در زبان عربی هم همینطور رفقا، هم به مرد میگن ذکر میگن زوج، هم به خانم و انثا میگن چی؟ زوج. لذا کجا بود آقا این زوجه؟ بله، مفردات راغب اصفهانی عبارتش اینه، دقت کنید، میگه زوج و زوجه لغت ردیعه. به خانم زوجه اگر بگن، با اینکه متعارف چیه؟ زوجه میگن به تاء تأنیث. این میگه یک لغتیه چیه؟ رد شده، درست نیست. و جمع زوجه چی میشه؟ زوجات. و جمع زوج چی میشه؟ ازواج. پس آقای حر عاملی اینجا گفته کثرت الزواجات لغتون ردیعه. حالا معذور آقا، حالا مهم نیست. باب و استحباب کثرت الزواجات، پس باید روایاتی که بیاره چی باشه آقا؟ بیان استحباب چیه؟ چند همسری. اینم چی؟ پس یک چند همسری، دومن هم چی باید ثابت کنه؟ استحبابش. و اینو چند بار به رفقا گفتیم که این عناوین فهم حر عاملی است از روایات. یعنی شما میخواید مبناش و استنباطش رو از روایات بدانید، چی بخونید؟ اون عنوان باب را. بخاری هم همینطور، همین کار بخاری اصلا. این اصل رو بخاری جعل کرده. بخاری میبینید روایاتی که نقل کرده هیچ ربطی به عنوان ندارد. اونا جواب میدن میگن درسته، ولیکن فهمش از این روایات چیه؟ این عنوانیه که براش وضع کرده. رفقا در این باب ایشون چند روایت نقل کرده؟ دقت کنید، چند روایت؟ 12 روایت. همه این روایات یک روایتم توش نیست برای استحباب چی؟ تعددم. یک روایتم توش نیست. من یکی دو تا از این نمونه میخونم. سمعت علی ابن موسی رضا، بعدا رفقا رو مراجعه کنن ها، دقت کنن با روایت، ببینن تو این روایات آیا یک، چون دستشون خالی بوده نمیدونستن چی کار کنن. از نظر روایت ما روایتی نداریم، خیلی روشن بگم بشون، هیچ روایتی ما نداریم. و الانم میگم اگرم باشه مرسل من عدت جهات. لذا آقایون راحت رفتن به کجا؟ آقا من ضروریات الفقه، تموم شد، خلاص شد، من الاجماعات، من المسلمات که خوندیم دیروز. سمعت علی ابن موسى الرضا یقول ثلاث من سنن المرسلین. چی آقا؟ العطر و احفاء الشعر و کثرت الطروقه. کثرت الطروقه چی آقا؟ نزدیک شدن با زن. خب آقا زیاد نزدیک شدن به زن چه ربطی به تعدد داره؟ خب امکان داره آقا خانومی داره ماه یک بار نزدیک میشه، اون آقا شبی 27 بار نزدیک میشه. ربطی به هم نداره، واقعا ربطی به هم نداره. امکان داره این آقا قدرت داره، این روایت همینا داره نقل میکنه اینجا، خب چه ربطی داره به تعدد، به کم همسری؟ خب این میگه آقا این حالا جالب اینه، جالب اینه بعدن هم روایاتی نقل میکنه، میگه وليقل غشيان النساء. بهتر آقا کمتر چی نزدیک آدم بشه بازم بخوان، چون خیلی آثار منفی داره. اگرم حوصله میکنید آقا امروز شما برید بخونید طب ابن سینا رو، ببین چه آثار منفی داره آقا، خصوصا در عمرهای 50 به بعدا. لذا خودشون هم ایشون زن نگرفتن، میدونید دیگه. ابن سینا آقا لم يتزوج، کان يتسرى، لا زواج نیست، وقتی احتیاج داشت یکی رو پیدا میکرد و السلام، کارشو انجام میداد و السلام، و الا لم يتزوج. دقت کنید، واقعا برید بخونید آقا که این آثارش بعد از 50 به بعد در قانون ابن سینا یا طب که مال ابن سیناست به عنوان قانون طب دیگه. و خیلی از عجایب کتاب‌های ابن سینا برای بحث‌های فلسفی اسم طبی گذاشته، برای بحث‌های طبی اسم چی؟ خیلی عجیبه. خب آقا کتاب الشفا بحث‌های چیه؟ منطقی و فلسفیشه. خب شفا مال چیه؟ خب بحث طبیه. آقا چه ربطی داره؟ برای بحث‌های طبیش که باید چی بشه اسم بشه؟ شفا. چی بهش گذاشته؟ قانون. خب واقعا موندن آقا چرا؟ آخه آدمی هم نبوده که ایشون بین ما من متوجه این مطالب نباشه. چرا؟ خود ایشون میگه من دون العشرین دیگه چیزی نمونده بود مطالعه نکرده باشم. خود ایشون میگه دون العشرین، یعنی من سنم تا 20 سال دیگه هر چی میخواستم خونده بودم و مطالعه کرده بودم، بعدن شروع کردم بنوشتن. اینم شیخ الرئیس. حالا پس روایت آقا هیچ ربطی به تعدد ندار. دومی آقا تعلمو من الدیك خمس خصال. از خروس ها چی؟ پنج صفت شما یاد بگیرید. یک محافظته على اوقات الصلاة، نماز شب میخونه میدونید دیگه. دو والغیره، اهل غیرت. سه سخا، چهار شجاعت، پنجم چی ها؟ کثرت الطریق. خود چه ربطی داره به تعدد آقا؟ و همه ی روایات همینطوره، همه روایات 12 روایتی که ایشون نقل کرده، بعضی از این روایات هم اسمای زنهای پیغمبر آقا، نساء النبی و نسبهن فی تسمیه نساء النبی عائشه حفصه ام حبیب، میگه و خانواده تزوج رسول الله بخمس عشرة امرأة. آه درست شد آقا؟ خب فماتت منهن اثنتان ودخل بثلاث عشرة منهن وقبض عن تسع، فأما التي لم يدخل بهما ففلان فلان. وبعضي هاشنم براي مسائل اجتماعی بوده. اگر یادتون باشه دیروز ما کتاب رو آوردیم، یا پر روز بود، که زنهایی برای مسائل سیاسی گرفته کدوم بوده؟ برای مسائل اجتماعی و جامعه و یتیم هایی دارن کدوم بوده؟ برای زیباییشون هم کدوم بوده؟ بله تاریخ هم سنی ها هم شیعه ها نقل کردن. این خانم رو گرفت برای اینکه پدرش آمد گفت دخترم اینه 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 که دلم نمیاد به کسی بدم، بیدم فقط فقط شما باید به شما این دختر رو بده. توصیف کرد برای پیغمبر. بعضی هاشون هم تو همین کتاب های ما هستن، نرید جای دیگه گمون نکنید آقای سنی های نمیدم چی آقای اینا رو نقل کردن، نه طور کتاب های خود ما هست. آمد آقا وسط خیابون دستشو خانومه دستشو گذاش رو کت پیغمبر، گفت یا رسول الله من مخوام با شما ازدواج کنم. لزاد از مختصاتش تحب نفسها. خیلیشون هم وسط مسجد، این فرهنگ اون زمان بوده آقا، الان بد شده. خانوم آقا شما عموم صحابیت های معتبر خانواده داره در صدر اسلام 4-5 شوهری بودن آقا. برید تاریخ رو بخونید آقا. امروز آقا شوهرش شهید میشد، صبر میکرد، تموم میشد وقتش، آقا میمد وسط مسجد میگفتش یا رسول الله زوجنی، تموم شد. پیغمبرم همونجا میگفت آقا کی هست آقا؟ خیلی آسون آقا، خیلی آسون آقا. میگفت آقا چی داری آقا؟ اون اگه پول داری این مهریش، اگر نداری میگفت قرآن بلدی، میگفت آره، میگه علمها 10 سوره من القرآن، اینم مهریش آقا. آقا دستشو بگیر برو، تموش خلاص. الان ببین چه دنگ و فنگی برای ما درست کردن ما بیچاره. حالا آقا این 12 روایت رو امروز مراجعه کنید، فقط یک روایت توشه، دقت کنید دقت کنید. عن ابی عبدالله قال فی کل شیء اسراف الا فی النساء. این اگر این روایت درست باشه و همون فهم ما از روایتم از آیه درست میشه. دقت کنید که ما گفتیم آیه در مقام تعیین عدد هست یا نیست. آقا میفرما اسرافی نیست، یعنی 5 تا 10 تا 50 تا هیچ فرقی نمیکنه اگر روایت معتبر باشه. فقط همین روایته که دلالت داره بر ها تعدد. حالا اون میام این روایت رو میام. این یک مورد رو فقط مراجعه کنن ها. مورد دوم آقا جامع احادیث شیعه آقای بروجردی، من کتاب جامع احادیث شیعه، که متاسفانه متاسفانه ایشون هم آقا همین عنوان رو انتخاب کرده، همون روایات هم آورده، هیچ دلیل هم توش نیست. باب استحباب کثرت الطروقه، این درسته چون مضمون روایات همینه، اما و کثرت الزوجات، این تو این روایات دیگه نیست الا اون روایته که بعداً برای شما نقل میکنیم. اینجا هم آقا 16 روایت نقل میکنیم. دقت کنید رفقا اینها مراجعه کنید، امروز هم برید مطالعه کنید. 16 روایت بعداً باب بعدی میاد، باب 25 بس تو 24 اینم دوم. حالا میمونه چی آقا؟ کدوم روایت؟ روایت کل فی کل شیء اسراف الا چی؟ این روایت آقا وارد نشده الا در تفسیر عیاشی. همه هم اینا نقل میکنن، از کی نقل میکنن؟ از تفسیر عیاشی جلد اول روایت 13 سوره نساء یا روایت 855 جلد اول 364. عن ابی عبدالله الصادق قال فی کل شیء اسراف الا النساء. کافی هم نقل کرده، از کی نقل کرده؟ از عیاش. حالا یا از عیاش نه وسائله، ببخشید کافی نقل نکرده، وسائلم نقل کرده، از کی نقل کرده؟ از عیاشی. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث ومثنى وثلاث ورباع وقال واحل لكم ما ملكت ايمانكم. دقت کنید آه. این تفسیر عیاشی. این روایت چند تا مشکل داره، نه این روایت، همه این روایت. یکی از مشکلات این کتاب اسانید العیاشی، دقت کنید آه. چیه آقا؟ چیه؟ اسانید العیاشی. میگه مشکل اصلی که عیاشی اسانید روایات رو چیکار کرد؟ حذف کرد. پس میشه اعتماد کرد یا نمیشه؟ چی میشه روایت؟ مرسل. دقت کنید. حالا همین روایت چرا مرسله؟ چون ایشون وفاتشون در 320 یعنی اوائل قرن چهارم، سوم و چهارم. دقت کنید 320 هجری. یونس ابن عبد الرحمنم که وسطای قرن دومه. خب شما سندتون تا یونس ابن عبد الرحمن کیه؟ یک جالبم اینه از یونس ابن عبد الرحمن، یونس ابن عبد الرحمنم عمن اخبره، سندش چیه؟ اونم مرسل، نمیدونیم که، مجهول. پس دو ارسال و همه روایات این کتاب ببینید آقا عن زراره عن ابی جعفر. خب زراره وسط قرن دوم بوده، شما قرن چهارمید، شما سندتون تا زراره کیه؟ این آقایون رفقا دقت کنید، این کتاب که اساسا 2000 ببینید آقا 2722 روایت نقل کرده، اینا همش چیه؟ مرسل تفسیر عیاش. الا شما چیکار کنید؟ همین روایت رو تو کتاب‌های حدیثی دیگر پیدا کنید با سند، اون وقت میتونید متوجه بدید این روایت سند داره. لذا ایشون آمده در اسانید العیاشی این کارو کرده که محقق کتاب که بگه آقا ایشون وقتی از مثلا فلان نقل میکنه چی آقا؟ از فلان، مثلا از حمران نقل میکنه، سندش به حمران کیه؟ الحسین بن سعید عن محمد بن الحسین عن محمد بن الفاضل عن ابي عذينه عن حمران. چرا؟ از کتابهای دیگر رفته پیدا کرده که این روایت سندش تا حمران کیه. حالا باید هم ثابت بشه که عیاشی هم از همین سند استفاده کرده. لذا رفقا روایاتی که در تفسیر عیاشی آمده به ذاتها به نفسها اونی که مبانی سندی بحث میکنه مثل مبنای آقای خویی دیگه اعتباری ندارد. الا بگن نه آقا چون از قدماست مثل مجلسی و مثل دیگران اخباریگری ها میگن آقا کتب القدما کلها چی آقا؟ معتبر. اون دیگه در روش خودتونه دیگه، ما چون بنده اصلا روش سندی رو قبول ندارم و من مبنای سندی برای من ارزشش فقط 5%، حتی اگر سند صحیح معتبر اعلایی هم باشه ارزشش چقدر آقا؟ 5%. باید قرائن دیگری جمع بشه که ما روایت رو بگیم صادر شده و معتبره، بشه بهش احتجاج کرده. این مبانی بنده است که در جای خودش انشاءالله از کتاب رجالیمون در آمد اینها اونجا مشخص میشه. پس از نظر روایات ما چیز دست پر کنید دست شیعه ها داریم یا نداریم آقایون؟ اینم نداریم. میمونه دلیل سوم. دقت کن که مهمترین دلیلم همین است آقا. این هایی که میگن اجماعات و مسلمات و ضرورت های دینی و برید جلو رفقا، مبناشون رو کدوم دلیله؟ بله بعدن آمدن برای این دلیل دلیل تراشیدن و اون سیره عملی پیامبر و اهل بیت که پیامبر چیا؟ دیگه تزوج 15 دیگه و مات عن چی آقا؟ انتس ائمه امام کمتر. خب آقا امیر المؤمنین بعد از بی بی زهرا لاقل 10 ازدواج کرد و من تسرا بهن میگن حدودا 18 تا 20 تا، نمیدونم باید بدیم بحث کنیم جای خودش. کتابی هست آقا اون الاصحاب الکتاب اومده این کتاب شعر کرده خیلی با انصافه، آمده گفته حال این عشره مبشره بالجنه که یکیشون کیه؟ آقا امیر المؤمنین. اینها را آمده در یک جلد کامل اگر وقتی شد برای شما میان، خیلی کتاب جالبیه، همم از مصادر معتبر اهل تسننه، اینطور نیست که یه چیزی از خودش بگه. آمده اونجا گفته اینها چند تا هر کدوم چند تا زن گرفته. این عشره مبشره چون اینا اهل بهش بودن دیگه، پس باید میشه بهشون اقتدا کرده. چند تا زن گرفتن اینا، چند تا تسری میکردن و ما ملکت، چقدر پول داشتن، زندگی شخصشون چی بوده، طلا وقتی از دنیا رفتن چقدر طلا گذاشتن، چقدر نمیدونم اسب گذاشتن. اسب یعنی ماشینا، اونم ماشینهای درجه یک ها، نه ماشینهای قرازه. بله نژاد عرب اصلی، مثلا که برای رفقا نقل کردم من، پیغمبرم همین کار کرده. اون آقا که کان غنی منفقا لا فقیرا زاهدا، ایشونم آمده آقا گفته پیغمبر آقا تجارتش چند تن طلا بوده، چند تن ها نه چند کیلو، چند تن طلا بوده، امکاناتی که داشته، زندگی که داشته، استبلی که داشته برای اون چیز که مرکوب بود میرفت این طرف این طرف، 22 تا بوده. بگیره تو چون بحث کرد، گفته اینی که شما این تابلویی که از پیغمبر درست کردید، والله این خلاف تاریخه، پیغمبر اینطور نبود، اصحابم اینطور نبودن. پس سیره چی آقا؟ سیره عملیس، پیغمبر این کار رو کرده. این مسئله آقا یک مسئله کبرویس، فقط مسئله چند همسری که نیست. ما در سیره عملی پیامبر و اهل بیت، من اسم اهل بیت رو میارم بر مبانی شیعه میگیم چون معصومن دیگه، و الا اگر ثابت نشه اسمتشون خب میشن مثل مجتهدین دیگر، من اونو چه بحثم. اسم پیامبرم میاریم برای اینکه چیه؟ معصوم. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اینو داره. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، شما راه محبت خدا باید از من اتباع کنید. خب اینا رو داریم و پیغمبرم این کار رو انجام داده. حالا یا مطلق بگیم که هر کاری کرده، یا اینکه اون مقداری که اجازه دادن، حالا فرق کنید ایشون 9 تا داشته، مات عن 90، ولیکن بعدا مقید شده به چی؟ به چی؟ ولیکنه عملا این از نظر سیره عملی پیامبر، لزوم شما وقتی میاد سنت رو تعریف میکنید چی میگید آقا؟ سنت چی آقا؟ ها؟ قول و فعل و تقریر. حالا تقریر رو بگذارید کنار، قولم که ما الان ثابت نشد برای ما، نه از آیه قرآنی، نه از چی؟ نه از روایت. پس چی مونه دیگه؟ عمل، فعل پیغمبر، درسته؟ این تعریف هم آقا رو واقعا دیروز ما برای شما گفتیم، این تعریف اول من ابتدعه، حالا از بدعت میخواید بگیرید یا از ابتداع و ابتکار، انتم احرارون آقا، دیگه خودتون بدونید آقا. اول من ابتدعه شافعی آقا در رسالت فی کتابه الرساله، سنت رو در چی؟ ها؟ عرض قرآن قرار داد. اولین کسی بود از نظر اصولی بیان تئوری کرد مسئله رو، کی بود؟ شافعی بود. بعدن هم این چی شد؟ باب شد، همه علما گفتن از سنت و تعریف و چی آقا؟ قوله فعله تقریره. حالا بگذارید رفقا، در بحث اصولی فقط ما مسئله این رو که نداریم. فعل النبی فقط چند همسریه؟ بینی و بین الله، چطور ایشون لباس می پوشوده، چطور ایشون غذا می خورده، چطور ایشون را می رفته، چطور در مجلس میشسته، چطور ایشون پوزخند می زده، چطور که خودتون می بینید آقا اینها آمدن جمع کردن همین مؤسسه ها، اینا بنیاد چی آقا؟ اینا بنیاد پژوهش‌های اسلامی استان قدس رضوی به عنوان چی آقا؟ سنن نبی. 10 جلد آقا، 10 جلد، بعضی جلدها هم 900 صفحه آقا. همین کل رفتارها کل مربوط به چیه؟ بعضیاش اقواله، ولیکن عموما چی آقا؟ افعال پیغمبر. رفتارش با خانوادش چطور بوده؟ رفتارش با حسن و حسین چطور بوده؟ رفتارش با بی بی زهرا چطور بوده؟ رفتارش نمیدونم بگیرید آقا چطور قضا میخورده؟ چی میخورده؟ چطور حرکت میکرده؟ رختای میپوشیده چه بوده؟ رنگ رختاش چی بوده؟ بگیرید آقا ماشاءالله. این یک مسئله کبرای کلیه. افعال النبی را ما باید چطور باهاش کار کنیم؟ روبرو بشیم. چه کار باید بکنیم؟ همه اینا دینه، همه اینا خارج از دینه، اینها واجبه، اینها مستحبه، اینها حرام نیست. آقا چه کار باید بکنیم؟ لذا یک مسئله چی میشه آقا؟ کبرویست. لذا من گفتم 2-3 روز وقت میخوام این رو مطرح کنم که اون اقسام چند حکمی که بیان کردیم بیریم شامل این افعال پیغمبرم میشه یا نه؟ چون ما گفتیم احکامی داریم دین جزء دینه، احکامی داریم از دین چیه؟ ولایی متغیره و ها کذا. اینها از کدوم نوع از احکام در میاد؟ این یک مسئله است. مسئله دوم رفقا، فرق فعل با لفظ در اینه که لفظ رو شما می توانید رجوع کنید به کتب لغت و استعمالات لغوی ببینید آقا چی میخواد بگه تو این لفظ. کما این که ما در آیه قرآنی چکار کردیم؟ ها؟ بحث لفظی کردیم، گفتیم آقا مثنا چرا مثنا گفته اثنین نگفته. اما وقتی به فعل میرسیم دیگه فعل زبان داره یا نداره؟ نداره. لذا میگن الفعل صامتون، ساکته، فعل زبانی نداره. شما نمیتونید از فعلی اطلاق در بیارید، چون در علم اصول میخواید بگید این مطلقه، باید چیکار کنید؟ مقدمات حکمه رو اجرا کنید، درسته یا نه؟ اگر میخواید بگید این عامه عموم داره، باید چیکار کنید؟ الفاظ عموم بیاد. در فعل میتوانید این کار رو بکنید یا نمیتوانید؟ نمیشه ابدا، چون لفظی نیست که من بدونم این لفظ. لذا از فعل تعبیر میشه به ادله لبیه، لا ادله چی؟ لفظیه. والادله اللبیه یقتصر فیها علی القدر المتیقن، نه بیشتر دیگه، نه اطلاقی داره نه عمومی داره، نمیشه نمیشه. حالا اما بحث کلامش دقت کنید رفقا، از کسایی که این مسئله رو خوب بحث کردن و خوب آقا مسائلش رو مطرح کردن، شهید صدر آقا در حلقه سوم اصولشون، چون خیلی مطالب و ایشون در حلقه سوم بیان کردن، وقتی رسیدن به حلقه سوم دیگه ارجاع دادن به چی؟ به حلقه دوم. این 3 حلقه را، حلقه اولا و حلقه ثانیه و حلقه ثالثه را، به حمد الله تعالی ما هر 3 تا را اینا را شرح دادیم، الان هم چاپ شده 20 جلده شرح الحلقات آقا، و این حلقه دوم رو 4 جلده. حالا رفقا بعدن بهشون میگن، میاد آقا این بحثو میکنه، میگه دلالت الفعل. فعل چه دلالت؟ الدلیل الشرعی چی آقا؟ چی؟ غیر اللفظی. چون ما دلیل شرعی چی داریم؟ لفظی داریم، آیه و روایت. یک دلیل شرعی چی داریم؟ غیر لفظی، که چی میره؟ فعل میره و تقریر میره. حالا تقریر رو بگذارید، ما الان کجا هستیم؟ در فعل. من یک مقدمه چند دقیقه‌ای به این رفقا ذکر کنم، بعدن این رو میخونم. امروز دیگه نمیرسم، بعید میدونم، ولیکن چون این مقدمه خیلی مهمه، 10 دقیقه بیشتر انشالله وقت نگیرم. شما وقتی وارد قرآن میشید آقا، در سوره کهف دقت کنید، در سوره کهف آیه 110 که در دو جای قرآن آمده. دقت کنید آیه رو. قل انما، انما مفید چیه؟ کما هو المشهور و الا خطأ مشهور، ولیکن خب حالا ما به همون مشهور ندیم. و پایان نامه های نوشته شده به زبان عربی که انما لا تفید الحصر الحقیقی، اگرم تفید الحصر، تفید الحصر ال... چی؟ اضافی. احسنت. و در قرآن خیلی موارد، کما اینکه مشهور لن تفید چی؟ النفی المؤبد، نفقت خطأ مشهور، غلط مشهوره. چون خیلی جاها ما به این لن استناد میکنیم. فقط قائل به این رأی زمخشری شما در اساس البلاغه و عموم محققین میگه لن، لن تفید النفی المؤبد بل تفید النفی المؤكد. لم تفید النفی ولن تفید چی؟ نفی المؤكد. پس شما چیزی رو میخواید تأکید کنید میگید لن، نه تعبید. پس آقا لن ترانی که آقایون استدلال میکنن در آیه قضیه موسی که خدا دیده نمیشه، لن آقا این بر این مبنا، بر مبنای حرف زمخشریه که هیچ اصلی هم نداره. استعمالات قرآن هم همینطور، استعمالات روایات لغویین هم همینطور. لذا آقا لغت مغز قرآن. اگر شما اهل لغت نیستید، اهل نحو و صرف و بیان و استعمالات لغوی نیستید، نزدیک قرآن نشید. والله خراب میکنید بیشتر از اصلاح، چون قرآن قواعد خودش رو داره. یا بیاید یک عمری بگذارید، نه اینکه برید 10 سال ادبیات ابن عقیل رو بخونید یا ابن هشام رو بخونید. این مال سیبویه، نه مال قرآن. سیبویه اومده در الکتاب بنا گذاشته، قدیمترین کتابم در اصلا در کل کتاب ها ما کتاب سیبویه داریم. قبل از ایشون ظاهرا فقط اگر احتمال بدم کتاب العین فراهیدی است. دقت کنید رفقا. لذا آیه میگه انما، حالا حالا حصر حقیقی هم نباشه، حصر چیه؟ اضافیه. انما انا بشرون، دقت کنید، نمیگه بشرم، چیه؟ مثل شما هستم. بعدن چی؟ یوحا الی. پس این آیه که در دو مورد قرآن آمده، دقت کنید، یک خصوصیت برای پیغمبر داره ذکر میکنه یا دو خصوصیت؟ یک بشریت، دو چی؟ وحیانیت. بشریت مثلکم یعنی این بعد بشری است، دو چی؟ ها، یوحا الی، بعد وحیانیت. اولین سوال، هر فعلی که داره صادر میشه از پیغمبر شبهه مصداقیه داره، آیا از بعد بشریش صادر شده یا از بعد وحیانیش؟ چون اگر از بعد وحیانیش بود چی میشه؟ جزو دینه. نه جزو دینه، حجت رو کار نداریم، جزو دینه. اما اگر بعد بشریش باشه چی میشه؟ چی میشه؟ شخصی. آقا ایشون خوشش میمده از، فرض کنید، از گوشت گوسفند کجا رو بخوره؟ کتف رو بخوره. خیلی خوب، آیا چون جبرائیل گفته آقا جزو دینه که منم بگم آقا اولی بشینم آقا اتونا بالکتف آقا مستحبه، یا اینکه آقا مزاجش آقا این بوده؟ پس آقا اگر ایشون رفت دیدید اول اینکه نشست بر سفره و فلان قضا رو کشید جلوش پیغمبر، آیا بگم ومن السنن النبویه، یعنی جزو دین چیکار باید بکنیم؟ اول باید نمک بخوریم. آیا اینه؟ یا اینکه شرایط پیغمبر طوری بوده که اولین کارو چیکار میکرده؟ یعنی بعد بشری. سوال، تعدد آقا مال بعد بشریشه یا وحیانیشه؟ جواب فکر کنید و جواب بدید. پس شما نمیتونید الا ثابت کنید هر کاری که کرده چی داره؟ چیه؟ وحیانه. خیلی خوبه، خیلی خوب. اگر بتونید در علم کلام این رو ثابت کنید، بحث چون بحث کلامیه دیگه، بحث چیه؟ اعتقادیه دیگه. اگر بتوانید، عموم اهل تسنن اینو قبول نکرده، گفتن هیچ دلیلی نداریم بر این چی؟ اطلاق. که هرچی از صادر شده بعد چی داره؟ وحیانی و الهی داره. اینو برای ما ثابت نشد. حالا بعدن اونجا اختلاف پیدا میکنن، پس چی ثابت شده؟ بعضی ها میگن آقا 5 درجه ای، بعضی میگن 10 درجه ای، بعضی میگن 50 درجه ای، ولیکن هیچ کس نمیگه همه ما صدر من افعال و من تقاریر چیه، بلکه رفتن جلوتر گفتن حتی ما صدر منهم من الالفاظ. باید از سوال کنیم صدر منك بعنوان انه وحی یا بعنوان اینکه فرهنگ جامعت بوده اینو گفتید، کدومه؟ باید سوال کنید. لذا شما برگردید در تاریخ اسلام، صدر اسلام وقتی ایشون در غزوه در جنگ احد گفت آقا اینجا اتراق میکنیم، یا در بدر اینجا آمدن اصحاب گفتنش یا رسول الله اینی که شما فرمودید اینجا بمانیم یا اینجا منتظر باشیم، اهو منك او من الله؟ یعنی چی اهو منك او من الله؟ یعنی اگر وحی الهی باشه که ما چی بگیم؟ سمعا و طاعه، چون خداوند متعال میدونه. اما اگر خودت این رو بیان میکنید نه. لذا سلمان فارسی هم گفت آقا در احد چیکار کنید؟ خندق بگید. پیغمبر گفت حرف خوبی، حرف خوبی، خیلی حرف خوبی. آقا پس شما اگر میخواید ثابت کنید که هر کاری که پیغمبر انجام داده باید چی رو اثبات کنید از نظر کلامی؟ لذا اگر وقتی آمدید از پیغمبر پرسیدن آقا این درختای خرما رو کی اینا رو چیکار کنیم؟ تعبیر کنیم. من نمیدونم مصطلح فارسیش چیه. بزرفشانی کنه. یه آقا همه این درختای خرما چی شد؟ خراب شد. اومدن گفتن یا رسول الله آخه چه حرفی؟ گفت بابا انتم اعلم بی امور دنیاکم، منم بینی و بین این رو بلد بودم به شما گفتم. شما چرا از من به من به حرف من قبول کرد؟ حالا بعضی ها اشکال میکنن، میگن آقا این حرف آخه درست نیست، پیغمبرم بچه همین دیار بود، فرهنگ بود، آقا چطور میگید آقا بلد نبوده؟ میخوام بگم اینا و روایات معتبر صحیحه بلوکیه بل اهل تسنن میگن امور دنیوی رو پیغمبر اگر نظر میداد به عنوان چی میداده؟ به عنوان بشر، نه به عنوان وحی. پس اصل اول دقت کنید رفقا، که شما باید ثابت کنید که پیغمبر دو بعد نداشته در افعالش، بشری وحیانی. و خیلی رو این مسئله کار کردن اهل تسنن، گفتن قرآن هرچی با پیغمبر گفته یا ایها النبی بعد وحیانی نبوده، و هرچی گفته یا ایها الرسول بعد وحیانی. عجیبه. میگه بله، چون وقتی میگه رسول یعنی پیام‌آور، لذا در همه مسائلی درباره خانوادش صحبت کرده شما یا ایها الرسول پیدا نمی‌کنید، یا ایها النبی. پس این مسائلی که درباره خانواده پیغمبر یا نساء النبی، نه یا نساء رسول، میگه نداره ابدا. قرآن رو برید از اول تا آخر. و بنده اینو به رفقایاتون قبل چند سال اینو مطرح کردم، یکی از شاگردای خوبمون رفت این رو آقا گفتم آقا برو بر من دقت کن، گفت آقا درست گفته ایشون، که اساسا هر جا نبی گفته قضایای شخصیشو گفته، قضایای عام را چی؟ نگفت. قضیه شخصیش یا ایها النبی، یا ایها الرسول. اما وقتی میخواستم مال مردم رو بگه جزو دین باشه چی گفته؟ یا ایها الرسول گفته. امروز برید دقت کنید، مطالعه کنید. پس اصل اول چی آقا رفقا؟ که ما ثابت کنیم آیا بشری است یا وحیانی است. دو، فقط اینا رو میگم که فردا انشاءالله جلسه بعد بیان کنم. اصل دوم، اگر وحیانی بود بعد از مرحله اول، آیا از اون احکامیه که جزء دینه یا از اون احکامیه که چی؟ ولائیه که خارج از دینه؟ کدومشون؟ ازدواج چند همسری جزء دین بوده یا احکام متغیر خارج از دین بوده؟ کدومش؟ شرایط اجتماعیش اقتضا میکرده چیکار کنه؟ پس حکم چی بوده؟ وقتی حکم ولایه جزء دینه یا جزء دین نیست؟ جزء دین نیست. متغیرون به تغییری زمان. درست شد؟ اینم اصله؟ پس ببینید تا شما برسید استدلال کنید به فعل النبی، باید این چند خان رو چیکار کنید؟ تهی کنید. والله بقالی که نیست، آقا از مسلمات هست. این طورم میکنه، اون طرف هم بیچاره میترسه دیگه. آقا شما خیلی دقت کنید. خب اینو شما میگه آقا میشه ایشون آقا 70 سال 80 سال کار میکنه، وقتی میگه مسلماته شما هم دیگه اصلا نمیرید بحث کنید، آقا تقلید میکنید میرید جلو. این رو بگذارید کنار، این هوای علمی رو آقا برید کار کنید. کم ترک الاول للآخر. اینطور نیست که آقا چیزی نمونده، نه خیلی ها مونده، والله 2% هم کار نکردن متقدمین، 98% مونده باید ما کار کنیم که خودمونم خوش کردیم آقا تقلید میکنیم قضیه تموم شد. اصل سوم، و اگر از احکام ثابت باشه، دقت کنید، آیا از شرایط فرهنگی و تاریخی و روانی و جامعه شناسی آیا دخالت داشته یا نداشته؟ چون اگر تاریخی بود، حتی اگر جزء دینم باشه مرتبطه به چیه؟ چی آقا؟ به چی مربوطه؟ به زمان خودش، به اون شرایط. اگر ما همونم اون شرایط را ما داشته باشیم، حکم چی میشه؟ حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحده. اما اگر شرایطمون فرق کرده باشه، یعنی به عبارت دیگر پیغمبر در سفر 2 رکعت نماز قصر 2 رکعتی خون، خب ما میدونم هر جا بگیم آقا لکم فی رسول الله اسوه حسنه، آقا شما هم حاضر هستید نماز چی بخونید؟ 2 رکعت. میگه آقا این 2 رکعتیش مال کجا بوده؟ مال شرایط سفر بوده، حاضر نبوده. پس شما میتونید اطلاق از فعل پیغمبر در بیارید یا نمیتونید؟ نمیتونید. چرا؟ چون مربوط به شرایطش بود. احکام ثابت آیا بعد تاریخی دارد یا ندارد؟ رفقا دقت کنید، امروز اینو برید مطالعه کنید که اگر وقت شد فقط اینها و امکان دکان اینهایی که طب اسلامی میخوان درست کنن با این حرف آقا همش به هم میریزه. دقت کنید آقا، الان میدونید چقدر دکان هست دیگه مال طب چی؟ طب اسلامی. آقا طب اسلامی دکان، مردم هم صف کشیدن برای این طب اسلامی. دقت کنه این شیخ صدوق ها، حرفای خودم نیست که بگید ایشونه، ایشون دقت میکنید. آقا این آقا تصحیح و اعتقادات الامامی جلد 5 دقت کنید صفحه 115 باب 44، قال ابو جعفر اعتقادنا في الاخبار الوارده في الطب. چند روایت آقا؟ میگن 5000 روایت، 10 رو که 99% هم یا مجعولاته یا مجهولاته یا مراسیله یا حرفای مال اطباء یونان. آقا 99% بالقول القاطع به شما میگم. ولیکن الان چی شده؟ هم کلش چی شده؟ طب اسلامی شده. حالا دقت کنید، میگه از این روایات طب اینها، دقت کنید، منها ما قیل على هواء مکه والمدینه فلا يجوز استعماله في سائر المناطق. بابا شرایط چی؟ اقلیمی مکه و مدینه بوده. آقا نمک بخورید چه ربطی داره اگر اسکیمو باشید نمک بخورید؟ آخه چه منطقیه اینها؟ این شیخ صدوقتونه دیگه. آخه چرا اینا رو بس عمل نمی کنید؟ 2، منها ما اخبر به العالم، امام سؤال ازش کردن، و اخذ بعین الاعتبار طبع السائل، سائل مزاج گرمی داشته. آقا چی براش معرفی کرده؟ خنکیات. طبع سردی داشته، میگفته آقا خانومش اومده اعتراض کرده بابا این طبعش خیلی خرابه، هفته دو ماه سه ماه هم به ما نمیرسه. گفته توش آقا فلان چی بخورید، شما این رو سائل رو حذف کردی و یستحب اکل کذا، چه ربطی داره آقا؟ شما الان برید طب ابن سینا بر اساس چی تنظیم شده؟ بر اساس مزاج، چهار نوع مزاج داریم دیگه، رطب دار، رطوبت، یابس، نمیدونم فلان، برودت، حرارت، اینا رو بگید. لذا از اول شما رو ثابت میکنه دیگه، این طبایی که الان هست، طبای شیمیایی یه مطلبه، طبای سنتی، سنتی هم غیر از اسلامیه، اینا رو هم خلط نکنید. سنتی آقا حتی یونان و فرس و هند هم توش اومده، حالا کار نداریم. طب سنتی غیر از طب اسلامیه، طب اسلامی یعنی روایت، طب سنتی ربطی به روایت نداره، از جالینوس آقا رب به اینم اگر رفقا میخوان مطالعه کنن آقا خیلی خوب روش کار کرده آقا جابری، آقا محمد عابد الجابری آقا در بحث اخلاقش آقا اونجا مفصل آقا 800 صفحه بحث کرده، دقت کنید. حالا برگردیم اینجا، میگه ما عرف من طبع السائل ولم يتعد موضعه، مربوطه به چی؟ به سائل، سائل این مشکلش بوده. سه، ما دلسه المخالفون في الكتب، روایات مجعول است، لكن شما آمدید چی گفتید آقا؟ طب این شیخ صدوق اخباری داره میگه. چهار، ما وقع فيه سهو من ناقله، میگه خیلی ها اینا نقل به چی شده؟ نقل به معنا شده، دقت نکردن، ناقل یه چیزی برای خودش نقل کرده. پنج، ما حفظ بعضه و نسی بعضه، کامل نیمده. شیش، دقت کنید، حالا دیگه خیلی این خیلی این خطرناکه اخیری، حالا وقت گذشت رفقا، و ما روی فی العسل انه شفاء من کل داء، دیگه این دیگه کلیت هم داره، همم این رو میگه آقا هر مرضی میره یا چی آقا عسل، میگه فهو صحیح و معناه انه شفاء من کل داء بارد، نه برای هر دایی، چون عسل طبعش چیه؟ گرمه. اگر شما مشکل دارید این حل میکنه، نه اگر طبعتون گرمه بگید آقا چی بخور که آتیشت میزنه. اینا رو شیخ صدوق میگه، نمیخوام بگم درسته، لکه میخوام بگم اینا بوده. پس روایاتی هم که اگرم ثابت بشه از از پیغمبر و ائمم صادر شده، باید ما اینها را در شرایطش ببینیم یا مطلق. که الان ما چیکار کردیم تو حوزه های علمیه؟ به تعبیر ما همه لیسیده شده از کل شرایط فرهنگی و اقلیمی و سائل و امام صادق این حرف رو در مدینه زده یا در کوفه زده یا امام رضا در خراسان زده، اینا رو همه رو چیکار کردیم؟ حذف کردیم دیگه. آقا و ما روی فی الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسیر، میگه فإن ذلك إذا كان بواسيره من حرارة، نه مطلق. وما روي في الباذنجان وما روي وما روي، میگه بابا همش اینا نمیدونم چی بگم. شیخ مفیدم آقا این در صفحه 115، شیخ مفیدم در صفحه 345 میگه وهذا والوجوه التي ذكرها، کی؟ شیخ صدوق. فهي على ما ذكره، حق بایش والحق معه. حالا یک جمله بگم آقا و انشاءالله برای هفته آینده دقت کنید رفقا، پس احکام ثابت هم باید شرایط چی شد بید؟ این مثال بوده در طب، باید شرایط چی رو ببینیم؟ تاریخیش. خب آقا این تعدد ازواج یا چند همسری فرض کنید جزوه، خب این تاریخیه یا تاریخی نیست؟ مطلقه، کدومه؟ پس انشاءالله ما جلسه بعد هر اصل را براتون بیان میکنیم، اصلا اولا جزو دین هست یا نیست و دوما اگر جزو دین متغیر یا ثابت و سوما اگر ثابت باشه تاریخی یا مطلق. والحمدلله رب العالمین.